بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز دوشنبه است، 21 آبان ماه سال 1380 خورشیدی و 12 ماه نوامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین تحولات و مهم‌ترین رخدادهای ایران و جهان با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید سالم و سرحال آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. در آغاز نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالبی که همکارانم امروز برایتان فراهم آورده اند. در پی نبردهای سنگین در افغانستان، تمامی ایالتهای شمالی این کشور به جز قندوز و هرات که نبرد در آنها ادامه دارد به تصرف نیروهای جبهه متحد شمال درآمد. دو تن از فرماندهان جبهه متحد شمال از خطوط نبرد با رادیو آزادی سخن گفتند. گزارش‌های مختلف دیگری هم درباره تحولات افغانستان و پیامدهای آن برایتان خواهیم داشت. اما محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که روزهای جمعه و شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد، در حاشیه این نشست سخنرانی‌ها و گفتگوهایی داشته است که از بازتاب‌های آن خواهیم گفت. از جمله یک روزنامه‌نگار از اظهار نظر صریح آقای خاتمی درباره بحران میان اسرائیل و فلسطینیان با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید. محاکمه غیر علنی شماری از اعضای نهضت آزادی در تهران آغاز شده است. گزارشی را در این باره خواهیم شنید و گزارش دیگری را درباره تغییر استاندار خراسان. اما در ایران فوتبال همچنان بحث داغ روز است. در حالی که تیم ملی جمهوری ایرلند روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی مهمان ملی پوشان ایران خواهد بود، خبر می رسد که خانم های هوادار تیم ایرلند از حضور در استادیوم آزادی منع شدند. در این باره هم مطالب جالبی داریم، از جمله گفتگویی با یک ورزشی نویس ایرلندی. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که اجازه می خواهم در فرصت های بعدی از آنها با شما بگویم. پیش از همه اینها نخست عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
در افغانستان در حالی که نیروهای جبهه متحد از پیشروی‌های خود گزارش می‌دهند، طالبان برخی از این گزارش‌ها را تکذیب می‌کنند. اولین سری محموله‌های کمکی از ازبکستان قرار است روز سه‌شنبه به داخل افغانستان انتقال یابد. در مقدونیه سه پلیس توسط چریک‌های آلبانیایی تبار کشته و عده‌ای نیز ربوده شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تروریسم را تهدیدی علیه کل سیستم ثبات بین‌المللی دانست. کنفرانس سازمان تجارت جهانی در دوحه قطر در تلاش‌های خود برای دستیابی به توافقی در باره رایانه‌های صادراتی کشاورزی با بن‌بست روبرو شد. در قاهره ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر اوضاع خاورمیانه، افغانستان و دیگر مسائل بین‌المللی را مورد گفتگو قرار می‌دهد. در کرانه باختری یک عضو گروه حماس توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد. دیوان عالی طالبان در افغانستان میگوید محاکمه 8 امدادگر خارجی به اتهام ترویج مسیحیت را به تعویق انداخته است. و کویت اعلام کرد عراق با شلیک راکت خاک کویت را مورد تعرض قرار داده است.
عنوان‌های تازه خبری را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از افغانستان آغاز می‌کنیم. همکارم سیاوش اردلان در استودیوس با تازه‌ترین خبرها درباره افغانستان. آقای اردلان، به نظر می‌رسد که شمال افغانستان تقریباً به طور کامل به تصرف نیروهای جبهه متحد شمال درآمده. هرچند هنوز نقاطی هستند که سربازان طالبان همچنان می‌کوشند از اونها دفاع کنند.
آقای نیکنام، وضعیت آرایش قوای درگیر به سرعت داره دگرگون میشه. نیروهای جبهه متحد شمال ظرف 72 ساعت تونستن 40% خاک افغانستان رو به تصرف خودشون در بیارن، در حالی که تا همین چند روز پیش تنها 10% افغانستان رو در اختیار داشتن. اما با پشتیبانی هوایی آمریکا که به طور بیوقفه با بمباران‌های سنگین خوشه‌ای و سنگرشکن مواضع طالبان رو در هم کوبیده بود، اینک می‌بینیم که نیروهای جبهه متحد شمال بعد از تصرف مزار شریف تمام استان‌ها و مراکزشون رو که در کمربند شمالی افغانستان واقع هستند به زیر کنترل گرفتن، به استثنای شهرهای هرات مرکز استان هرات و قندوز مرکز استان قندوز که نیروهای طالبان دارن در برابر پیشروی‌های برق‌آسای جبهه متحد شمال مقاومت شدیدی رو از خودشون نشون میدن. امروز صبح دوشنبه رادیوی دولتی ایران خبر داد که شهر هرات به تصرف بخشی از نیروهای جبهه متحد شمال به رهبری اسماعیل خان درآمد و ساکنین هرات یک قیام عمومی از ورود سربازان اسماعیل خان ابراز شادی کردند. اسماعیل خان می‌دونید که خودش 3 سال استاندار هرات بود، اما بعدش بلافاصله حکومت طالبان این خبر رو تکذیب کرد و اونطور که گزارش میرسه تا این لحظه نبرد در داخل شهر هرات خیابان به خیابان همچنان ادامه داره. شهر هرات در جاده اصلی هست که منتهی به قندهار پایگاه اصلی و اونطور که گفته میشه پایگاه روحانی حکومت طالبان هست با فاصله 500 کیلومتر. اما در شهر قندوز مرکز استان قندوز دیگر کانون مقاومت نیروهای طالبان در برابر سربازان ژنرال دوستم و نیروهای جبهه متحد شمال هست. سخنگوان ژنرال دوستم گفتن که ساعت 9:30 صبح امروز دوشنبه شهر قندوز رو تصرف کردن و صدها تن از سربازان طالبان رو کشته و اسیر کردن. اما بلافاصله فرماندهان طالبان طی گفتگوهای با خبرگزاری خارجی بدون ذکر نامشون اعلام کردن که تا آخرین نفس از قندوز دفاع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که این شهر سقوط کنه. طالبان گفتن که هزاران جنگجو از استانهای اطراف وارد قندوز کردند. اما ناظران منطقه خوشبین نیستن که مقاومت طالبان بتونه برای مدت زیادی در قندوز ادامه داشته باشه، زیرا تمام استانهای همسایگی قندوز به اعتراف خود طالبان به دست نیروهای جبهه متحد افتاده و طالبان کاملا محاصره شدن، به ویژه اینکه پل خمری گذرگاهی در مسیر جاده قندوز کابل هم به تصرف جبهه متحد شمال در اومده. بعید به نظر میرسه سربازان طالبان بتونن در قندوز مقاومت خودشون رو ادامه بدن. مهراب الدین مستان از سخنگوهای جبهه متحد شمال که در ایران به سر میبره در گفتگو رادیو آزادی با جان خاکزاد خبرنگار ما در پاریس پیش بینی کرد که به زودی شهر قندوز به تصرف نیروهای جبهه متحد شمال در بیاد.
نیروهای شمال قصدی وارد شدنی در کابل رو ندارن، اما بر اساس یک سری مذاکراتی که با نماینده سازمان ملل متحد و نماینده خاصی دبیر کل ملل متحد جریان داره، تا زمانی که در این رابطه مسائل به جای نرسه تصمیمی وارد شدن شهر کابل رو فعلا نیروهای دولت نداره.
تصمیم میکنم صدایی که شنیدید صدای عالمی برخی از فرماندهان جبهه متحد شمال بود که همچنان در داخل افغانستان مشغول نبرد با سربازان طالبان هست، نگونی که گفتم مهراب الدین مستان. لازمه یادآوری همطور بشه که یکی از دلایل مقاومت طالبان در قندوز هم نسبت به دیگر استانهای شمالی افغانستان این هست که قندوز و بغلان هر دوشون پشتون نشین هستند و به علت اینکه قبایل پشتون هم جزء رهبری طالبان به شمار میرن اونجا انتظار مقاومت هم بیشتره. همین بغلان رو هم دیدیم که به تصرف نیروهای جبهه متحد در اومد. آقای نیکنام،
اما آقای اردلان، در مورد کابل فعل انفعالات نظامی و سیاسی فراوانی رو در 24 ساعت گذشته شاهد بودیم. آخرین وضعیت نبرد در جبهه کابل چیست؟
الان شهر کابل وضعیتی داره که رقابت‌ها و ملاحظات سیاسی مانع از اون شده که تحولات نظامی سیر طبیعی خودشو طی کنه. امروز در شمال کابل تحرک زیادی از طرف نیروهای تاکنون خاموش جبهه متحد گزارش شده. جبهه متحد در حالی که میگه بین 7 تا 8 هزار سرباز رو به منطقه اعزام کرده، خودش رو آماده می‌کنه برای ادامه همین پیشروی‌ها به سمت کابل. همزمان هم جنگنده‌های آمریکا مواضع طالبان رو در شمال کابل نزدیک بگرام، قره‌باغ و قلعه نصرو رو بمباران کرده. کردن طبق بعضی گزارش‌ها با بمب‌های خوشه‌ای و یکی از فرماندهان جبهه متحد گفته که در همین مناطق به ویژه منطقه قره‌باغ نیروهای جبهه متحد اونجا رو تصرف کردن و تلفات سنگینی رو به سربازان طالبان وارد کردند. اگر جبهه متحد شمال این با همراه پشتیبانی آمریکا بتونه پیشرویاشو ادامه بده، کابل از ناحیه شمال، شمال غرب و شمال شرق تحت محاصره قرار خواهد گرفت. اما مانع اصلی تصرف کابل علاوه بر مقاومت سرسختانه طالبان، اعلام مخالفت آمریکا با سقوط کابل هست. پاکستان هم به طور سنتی که با جبهه متحد شمال مخالفه، امروز اعلام کرد که امکان داره جبهه متحد اگر وارد کابل بشه، جنایات فراوانی رو به گفته پاکستان علیه مخالفانش مرتکب بشه. اما دیدیم که عبدالله وزیر خارجه جبهه متحد دیروز در واکنش به همین گفته‌های پاکستان اعلام کرد که آمریکا نباید اجازه بده استراتژیش در مورد کابل توسط پاکستان دیکته بشه. همین اظهارات نشان از آن داره که اختلاف‌های بین آمریکا و پاکستان از یک طرف و جبهه متحد شمال از طرف دیگه بر سر زمان تصرف کابل داره بروز میکنه. از گفتهای دیروز دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا چنین برمیاد که استراتژی آمریکا شوراندن قبایل پشتو در استانهای جنوبی پشتو نشین هست که تنها بعد از تشکیل یک دولت ائتلافی فراگیر که قبایل پشتو و احتمالاً عناصر میانه رو از طالبان هم در شرکت داشته باشن، کابل رو به گونه محاصره کنن که طالبان خودش از داخل تسلیم بشه. برای همین جورج بوش دیروز گفت که جبهه متحد اطراف کابل رو بگیره ولی وارد کابل نشه. حالا بعد دید تا چه حد جبهه متحد شمال از آمریکا حرف‌شنوی خواهد داشت و آینده کابل رو خواهد خواست یا خواهد توانست که به تشکیل دولتی فراگیر موکول کنه. اونطور که مهراب الدین مستان سخنگوی جبهه متحد، یکی از سخنگویان به رادیو آزادی امروز گفت که این نیروها بر اساس مذاکراتشون با سازمان ملل هنوز تصمیم به تصرف کابل نگرفتند.
در شهر قندوز، در یک قسمتی از استان قندوز، یک تعداد از نیروهای طالبان هنوز هم هستند که جنگ به شکل پراگنده ادامه داره و حلقه محاصره که ما انجام دادیم هر روز تنگ شده میره. فکر میکنم تا ساعات آینده یا تا یکی دو روز آینده صفحات کاملا پاکسازی شود و استان قندوز هم بعد از 5 سال کاملا آزاد شود از نیروهای طالب ها.
یکی از سخنگوان جبهه متحد بود که درباره آخرین وضعیت در قندوز صحبت می‌کرد. اما برگردیم به کابل، فعلا طالبان میتونن از این موضوع دلگرم باشن که قرار نیست در حال حاضر کابل بلافاصله تصرف بشه، هرچند در حالی که نیروهای فراوانی رو برای دفاع از کابل آماده کردن. اما یکی دیگه از اهرم‌های طالبان وجود هزاران جنگجو غیر افغانی به ویژه پاکستانی است که آماده هستن به حکومت طالبان بپیوندن. مثلا در مزار شریف که همین 3 روز از تصرفش می‌گذره، همچنان شماری از همین جنگجویان پاکستانی هستن که دارن به مقاومت علیه نیروهای جبهه متحد ادامه میدن علیرغم عقب نشینی سربازان افغانی طالبان. امروز هم یکی از رهبران تندرو قبایل پشتون در بلوچستان اعلام کرد 190 هزار جنگجو پاکستانی آماده هستن تا به محض دستور طالبان وارد خاک افغانستان بشن. حالا اینها تا چه حد میتونن وارد افغانستان بشن و جنگ برای خاک افغانستان رو تبدیل به جنگی چریکی و فرسایشی کنن، بعد صبر کرد و دید.
بله، اما در حالی که جنگجویان غیر افغانی زیادی هستند که آماده پیوستن به طالبانند، امروز برای نخستین بار خبری موثق منتشر شد مبنی بر اینکه بخشی از سربازان طالبان از صفوف آنها جدا شدند. برای نخستین بار گروه شیعی حزب وحدت اسلامی افغانستان، شاخه حجت الاسلام محمد اکبری، رسما از جدایی این گروه از طالبان سخن میگوید. این گروه شیعی که به رهبری آقای اکبری از بدنه اصلی حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری عبدالکریم خلیلی جدا شده است، با طلوع قدرت طالبان در کنار این جنبش تندروی اسلامی جای گرفت. اکنون شاخه اکبری حزب وحدت بار دیگر موضع تازه گرفته است. سید مصطفی کاظمی جانشین رئیس شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی افغانستان در آغاز گفتگویی با علیرضا طاهری این تغییر موضع را همانند تغییرات مشابه قبلی این گروه نتیجه اراده و خواست شیعیان هزارجات می‌داند. سید مصطفی کاظمی:
حزب وحدت اسلامی افغانستان در اثر حوادث سال 1377 که منجر به سقوط شمال و هزارجات شد، عملا در ساحه شمال در چوکات جبهه متحد اسلامی افغانستان با مقاومت خود بر علیه طالبان و جهت آزادی کشور ادامه داد و در ولایات سرپل، اطراف ولایت بلخ، اطراف ولایت سمنگان و همچنین در شمال کابل حضوری فعال داشت و در صحنه های سیاسی نیز با فعالیت وسیع خود ادامه داد. اما در هزارجات به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و همچنین فشارهای طالبان و مشکلات طبیعی، مردم از تشکیلات حزب وحدت اسلامی تقاضا کردند که دست از مقاومت بردارند. بدین منوال در جریان 3 سال هزارجات در یک آرامش نسبی و در یک نوع تفاهمی ضعیفی با طالبان بسر برد و از این گذرگاهی بسیار حساس عبور کرد. اما با توجه به خیزش های مردمی و تلاش های همگانی ملی در جهت اعاده صلح در افغانستان، یک بار دیگر کلیه موسفیدان و بزرگان و علما و فرماندهان مردم هزارجات در نقاط مختلفی ساحه، از ولسوالی لعل و سرجنگر مربوط ولایت غور و ولسوالی دایکندی مربوط ولایت اورزگان و سایر نقاط اورزگان و مناطق هزارنشین، طی 2-3 روز اجلاس هایی را با هم داشتند و در این اجلاس های وسیع به این نتیجه رسیدند که همگام با سایر نیروهای ملی در جهت اعاده صلح در داخل افغانستان نقش اساسی خود را ایفا بکنند. قابل یادآوری می دانم که هزارجات با توجه به وضعیت جغرافیایی و همچنین زندگی مشترکی که با برادران پشتون ما در ولایات هلمند، اورزگان، غزنی و میدان داره، تمام تلاش و مساعی خود در این مبذول کرده که با نیروهای ملی و معتدل برادران پشتون بتانند در جهت وحدت ملی و اعاده صلح در داخل افغانستان نقش اساسی خود ایفا کنند. به این خاطر ما تماسای بسیار دوستانه با برادر عزیز ما جناب آقای حامد کرزی، یکی از چهره های بزرگ ملی در داخل افغانستان، و همچنین با جناب جنرال ابراهیم وردک و سایر فرماندهان برادران پشتون داریم و در تفاهم نزدیک هستیم که به اراده خداوند ما بتانیم کشور از یک بحران ملی در جهت صلح و ثبات پایدار سوق بدیم.
به طور خیلی صریح آقای کاظمی، این گفته‌هایی که الان مطرح کردید معنیش این است که حزب وحدت شاخه آقای اکبری عملاً ارتباطش رو با طالبان قطع کرده و به جبهه متحد پیوسته؟
قبلا مطرح کردم که حزب وحدت عملا در چوکات جبهه متحد نقش خود ایفا میکرد، اما جناب استاد اکبری و بقیه مسئولین حزب که در هزارجات بودند با خواست و اراده مردم در حالت تفاهم نسبی قرار داشتند و فعلا از خواست و اراده مردم پیروی خواهند کرد.
ولی قبل از این خواست و اراده مردم، نیروهای آقای اکبری با خود شیعیان هم درگیری داشتن، از جمله با حزب وحدت به رهبری استاد عبدالکریم خلیلی.
نیروهای حزب وحدت اسلامی افغانستان در شمال کشور با حزب وحدت اسلامی افغانستان مربوط استاد خلیلی و جناب استاد محقق در تفاهم نزدیک بودند و فعلا عملا در شهر مزار شریف و استان سرپل با هماهنگی کامل بسر میبرند و در هزارجات هم هیچ گونه درگیری داخلی میان شیعیان وجود نداشت.
یعنی در حال حاضر نیروهای حزب وحدت شاخه آقای اکبری آماده است که با طالبان بجنگد؟
فعلا آنچه را که ما مطرح کردیم، هزارجات در جهت اعاده صلح در داخل افغانستان کار میکنه و نقش اساسی خود در جهت تحکیم ملی در داخل افغانستان ایفا خواهد کرد.
سید مصطفی کاظمی، جانشین رئیس شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی افغانستان، در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو آزادی. اما عبدالکریم خلیلی، رئیس حزب وحدت، امروز اعلام کرد که نیروهای حزب وحدت اسلامی افغانستان مناطق ششپل و کهمرد را نیز به تصرف خود درآوردند. اکنون سری می‌زنیم به واشنگتن، به گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت آمریکا همایون مرج، تا ببینیم که بازتاب تحولات افغانستان در آمریکا چه بوده است. آقای مرج، با سلام گزارش شما را می‌شنویم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. در یکی دو روز اخیر مقامات آمریکایی اظهار نظر کردند که عملیات نظامی در افغانستان از برنامه‌ریزی‌های سیاسی جلوتره و این نگرانی احساس می‌شه که در صورت ادامه پیشرفت نیروهای اتحادیه شمال و رسیدن اونها به کابل، بیان که در مورد یک ساختار سیاسی و دولتی بین گروه‌ها و جناح‌های گوناگون افغانستان توافق به دست آمده باشه، چه وضعی پیش خواهد آمد. مقامات آمریکایی، ببخشید، از جمله رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و افراد رده‌های پایین‌تر، به نیروهای شمال توصیه کردن که وارد کابل نشن، ولی پرسشی که در حال حاضر برای کارشناسان سیاسی مطرح هست اینه که در این صورت چگونه میشه انتظار داشت حکومت طالبان سقوط بکنه و بعدش مقدمات تشکیل یک دولت موقت و سپس فراگیر فراهم بشه. پیروزی نیروهای متحد روز جمعه با تصرف مزار شریف آغاز شد و اونها با کمک قاطع هواپیماها و مشاوران نیروهای ویژه آمریکایی مناطق دیگری را هم متصرف شدند. در واشنگتن گفته میشه که شکست‌های طالبان در ظرف 3 روز دست آمریکا رو در دنبال کردن هدف خودش در سرنگونی که سرنگونی رژیم طالبان هست تقویت میکنه. در همین حال مقامات آمریکایی امیدوار هستند نیروهای اتحادیه شمال بتونن اختلافات خودشون کنار بذارن و در تشکیل یک دولت موقت همکاری بکنن. فرماندهان برای نیروهای شمال 3 نفر هستند با زمینه‌های قومی و مذهبی متفاوت که سالها با هم جنگیدن: عبدالرشید دوستم، عطا محمد و محمد محقق. و گفته میشه که تصرف مزار شریف تنها پس از اون ممکن شد که اونها موافقت کردن اختلافاتشون کنار بذارن. اونها جمله جنگسالارانی هستن که در دوری در دهه 90 تلاش کردن بر افغانستان مسلط بشن، ولی به جای اون کشور را به یک جنگ داخلی خونین و مرگبار کشوندن که نفرت‌های قومی، خصومت‌ها و خیانت‌های شخصی، کشتارهای انتقام جویانه و بمباران‌های بی‌رحمانه غیرنظامی در بریجه در کابل اونو دامن می‌زد. مناسبات اونها در 2 دهه گذشته با فرصت طلبی و خیانت همراه بوده. با این حال تحلیلگران در واشنگتن میگن که امکان داره این 3 نفر تا زمانی که دشمن مشترکی دارن با هم متحد باقی بمونن. از طرف دیگه گروه های طرفدار حقوق بشر هشدار میدن که آمریکا با حمایت از جنگ سالارانی که به نقض حقوق بشر فاحش متهم هستند خودشو در موضع سیاسی حساسی قرار میده. اونها یادآور میشن که این افراد ممکنه در داخل کشور از حمایت زیاد مردم برخوردار نباشن و از جمله کسانی هستن که دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایت جنگی میتونه اونها رو تحت تحریم قرار بده. از این گذشته بسیاری از جنگسالارا ممکنه سرانجام به دلیل متحد شدن با یک قدرت خارجی یعنی آمریکا با مخالفت شدید افغانهای استقلال طلب روبرو بشن. یک موضوع دیگه اینه که سیاست و موضع کشورهای همسایه افغانستان نسبت به آینده اون چه خواهد بود. در این زمینه مذاکراتی در سازمان ملل متحد در حاشیه اجلاس مجموع عمومی جریان داره و منابع سیاسی ابراز امیدواری میکنن که این مذاکرات و همینطور جلسات گروه 6+2 بتونه راه حل هایی رو برای حل مسائل داخل افغانستان و برقراری دولت فراگیر در اونجا به وجود بیاره. نکته دیگری که کارشناسان برام تاکید میگذارن اینی که نباید شکست های جاری طالبان رو به مفهوم شکست کامل اون توصیف کرد دانست و باید انتظار بود که طالبان در آینده به صورت های دیگری در برابر نیروهای متحد و مقاومت بکنه و موضع خودشو حفظ بکنه و اگر هم بخواد کنار بره مسلما به این سادگی نخواهد بود. و موضوع دیگر موضوع اسامه بن لادن هست که گفته میشه کارشناسان سیاسی به خصوص اظهار نظر میکنن که ممکنه پیشروی‌های نیروهای شمال و حتی تصرف کابل موجب دستگیری اون نشه و باید دید که بعداً اون چه عکس العمل از خودش نشون خواهد داد. آقای
همایون مجد در واشنگتن با تشکر از شما. اما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، دقایقی پیش ژان خاکزاد همکارمان در پاریس گفتگوی تلفنی انجام داد با محمد یونس قانونی وزیر کشور دولت اسلامی افغانستان و یکی از سخنگویان جبهه متحد شمال. این گفتگو را تا دقایق دیگر و در ادامه برنامه امروز خواهیم شنید. سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد خاورمیانه که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد شد با استقبال مقام‌های جهان عرب روبرو شده است. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در دنیای عرب گزارش می‌دهد.
یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با مسئله خاورمیانه سخنانی مهم و مثبت ارزیابی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد که واشنگتن تلاش خواهد کرد تا اسرائیل و فلسطینی‌ها را به میز مذاکره بازگرداند. وی در عین حال برای بار دیگر حمایت واشنگتن را از تشکیل کشور مستقل فلسطین در صورت برقراری و حفظ امنیت اسرائیل و مرزهای این کشور مورد تاکید قرار داد. یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی اظهارات بوش را اظهاراتی مثبت که به گفته وی در عین حال با موضع اتحادیه اروپا در این زمینه همجهت است توصیف کرد. این در حالی است که عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب نیز با مثبت خواندن اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با مسئله خاورمیانه اظهار امیدواری کرد که این اظهارات در عرصه منطقه به عمل درآید. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا میگوید به نظر میرسد که واشنگتن قصد دارد سیاست فعالتری در روند بحران در خاورمیانه در پیش گیرد. وزیر خارجه عربستان افزود ریاض از هر گونه سیاست واشنگتن که به حل عادلانه مسئله خاورمیانه منجر شود استقبال می کند. همزمان با استقبال وزیر خارجه عربستان از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، مطبوعات ریاض نیز اظهار امیدواری کردند که اختلاف نظر عربستان و آمریکا در پاره ای از موارد خدشه‌ای بر روابط واشنگتن و ریاض وارد نسازد. روزنامه المدینه در این زمینه می نویسد عربستان و آمریکا هر دو تروریسم را خطری بزرگ برای جامعه جهانی می دانند و در مبارزه با آن در کنار هم هستند. اما ریاض معتقد است که نباید دفاع ملت‌ها از سرزمین خود را در مقابل نیروهای اشغالگر تروریسم دانست. این روزنامه واشنگتن را به خاطر آنکه سازمان حزب الله لبنان و سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی را سازمان‌های تروریستی می‌داند مورد انتقاد قرار داده است. از سوی دیگر روزنامه ریاض چاپ عربستان آنچه را که به عنوان اختلافاتی کم دامنه میان ریاض و واشنگتن در زمینه مسئله خاورمیانه نامیده، موضوعی دانسته است که به نوشته این روزنامه هیچ گونه اثر منفی بر روابط عمیق و دوستانه طرفین نخواهد گذاشت. ریاض می نویسد عربستان و آمریکا خواستار برقراری صلحی عادلانه در خاورمیانه و استقرار امنیت و ثبات در منطقه بوده و همکاری‌های خود را در این مسیر گسترش خواهند داد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه امروز دوشنبه با حسنی مبارک همتای مصری خود در قاهره دیدار کرد. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه از این دیدار و آخرین تحولات خاورمیانه گزارش می‌دهد.
ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه میگوید مسئله تروریسم و مبارزه با آن و مسئله خاورمیانه دو مسئله کاملا متفاوت هستند. آقای شیراک این موضوع را در پی دیدار روز دوشنبه خود با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره مورد تاکید قرار داد. رئیس جمهوری فرانسه که در برابر خبرنگاران در قاهره سخن میگفت تاکید کرد که در مبارزه جاری علیه تروریسم هیچ کشور عرب مورد حمله نظامی آمریکا و متحدانش قرار نخواهد گرفت. آقای شیراک بر آنچه که اهمیت حل مسئله خاورمیانه برای منطقه و ثبات جهانی نامی تأکید ورزید و افزود که فرانسه و نیز اتحادیه اروپا به تلاش‌های خود در این مسیر ادامه خواهند داد. ژاک شیراک در زمانی بحران خاورمیانه را در دیدار خود با رئیس جمهوری مصر در قاهره مورد مذاکره قرار داده است که ناآرامی در مناطق فلسطینی همچنان ادامه دارد. در روز دوشنبه یک عضو سازمان فلسطینی حماس در کرانه باختری رود اردن توسط نیروهای ویژه اسرائیل کشته شد. منابع اسرائیلی میگویند محمد حسن ریحان عضو مقتول سازمان حماس در عملیات تروریستی متعددی علیه شهروندان اسرائیلی دست داشته بود. آنگونه که بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل میگوید در هفته گذشته 13 فلسطینی به گفته وی تروریست توسط نیروهای ویژه اسرائیل در منطقه به قتل رسیده و 30 فلسطینی دیگر نیست در ارتباط با عملیات تروریستی توسط نیروهای مذکور دستگیر شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید در هفته گذشته همچنین 4 اسرائیلی نیز توسط فلسطینی‌ها در عملیات به گفته وی تروریستی به قتل رسیدند.